بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله ثلاث يحسن فيهن الكذب. پیغمبر اکرم فرمودن که سه جاست که کذب در این سه جا نیکوست. المکیدة فی الحرب، یکی در جنگ که انسان بتونه باش دشمن رو فریب بده، و عدت و که زوجتک، یکی وقتیست که انسان به همسرش وعده میده، و الاصلاح بین الناس، یکی هم اصلاح بین مردم، و ثلاث یقبه فیهن صدق، و سه چیزی که صدق درش قبیحه، النمیمه سخنچینی، و اخبارو کر رجل ان اهلهی به ما یکرهو، یکی اینکه انسان به خانواده خودش چیزی رو خبر بده که او کراهت داره، و تکذیبو کر رجل ان الخبر، و اینکه تکذیب خبر دیگران، یعنی تکذیب کردن شما مردی را از خبر. اینجا راست گفتنش قبیحه، یعنی انسان بگه که دیگری دروغ میگه یا فلان خبر دروغه. حالا یه وقتی مفسده‌ای هست باید بگه، یه وقتی نه، حالا یه کسی به نظر اینجور میاد، یه کسی حالا به یک امری مشغوله، حالا اینکه انسان حتما بخواد اون طرف رو دل سرد بکنه، همه جوانب رو بگه، ولی اون مفسده هم نداره. حالا یه کسی مثلا شنیده شبهای چهارشنبه جمکران مثلا 47 بره مستحبه، یا مثلا حاجت میدن، حالا این بیاد بگه که سندی نداریم و اعتباری نداره، حالا یکی داره یه کار خوبی انجام میده، اینجا صدقش هم به نظر اینجور میرسه، صدقش که راحت داره، این که حالا آدم بیاد راست رو بگه، خب این داره میره یه فضیلتیه داره کسب میکنه، عبادتی ثوابیست. بعضی کنهو دایی دارن برای این که اینجور وقتا بیان و همه رو روشنگری بکنن نسبت به این امور، و کاری بکنن که این حرم ها خلوت بشه، مساجد خلوت بشه، این که سند نداره، اون که وقتش این موقع نیست، دای جوشن کبیر برای شبهای قدر وارد نشده، ما چیزی به اسم مراسم دست جمعی نداریم، قرآن به سر اینجوری وارد نشده، اونجاش فلان روزه تحریفه، فلان چیز دروغه. حالا یه وقتی هم هستش که حاصل تبیانه، یه وقتی تبیان نیست، حتی مثلا این که انسان بیاد بگه اینی که مثلا یه فرزندی به اسم جناب رقیه بوده، این مثلا دروغه. خب حالا عده‌ای مشغولن به همین سبب اتصال دارن به امام حسین، برفرضم که باشه لزومی نداره اینها گفتنش، صدقش اینها کراهت داره که حالا ما بیاییم بخوایم یه انشقاقی بندازیم، بدون این که حالا یه وقت هست روشنگریه واقعا داره انحرافی شکل میگیره، یه وقت انحرافی نیست، حالا یک عده مشغوله. خب اون طرف هم بحث زوج، یه عده از این احادیث رو استفاده میکنن، راحت دروغ میگن یا امر صادق رو پنهان میکنن با همین حساب، همین روایات و اینها. خب این ماله وقتیست که کراهت معقولی باشه و انسان، اینها در واقع حصولی است، تحصیلی نیست، نه یعنی انسان بره یک امر مکروهی را اکتساب بکنه به این پشتوانه که من به خانومم دروغ میگم، به همسرم دروغ میگم، نه، یه وقت حالا چیزی شده، اتفاقی پیش آمده، حالا گفتنش این انسان میبینه که او رو ناراحت میکنه، مثلا حالا خانواده مرد در مورد این خانوم مثلا پشت سرش حرف زدن، نسبتی بهش دادن، خب اینجا لزومی نداره آدم صادق باشه، بخواد بیاد بشه راستش، اگه حتی اگه ازش پرسید هم باز لزومی نداره بگه. ولی این که حالا بعضی باز اینجا خیلی دایی صداقتشون گل میکنه و هرکی هرچی گفته میخوان بیان منتقل بکنن و که این خیلی به اون نمیمه هم نزدیک سخنچینی، حرف از این و به اون و حرف از اون و به این و که در برخی روایات هم هستش که یک شعبه از زنازادگی است نمامه سخنچینی. واقعا هم آدم پستی رو در خلقیات این انسانهای نمام میبینه، واقعا انسانهای حقیر و پستی هست که از این طرف به اون طرف منتقل میکنه. تو فلان جلسه بودیم پشت سر از اینا رو میگفتن، باز موزه اینو بر منتقل میکنه به اونا، هر کی هر چی میگه پیام رو فوروارد میکنه برای این ور پیام واسه این ور، همه رو به هم میریزه. این کسیه که با صدقش جهنم میره، صادقانه میره جهنم، و از اون طرف اونی که اینها رو کتمان میکنه با کذبش بهش میره، کاذبانه بهش میره. پس معلوم شه که احکام تابع مصالح و مفاسده و یه عده آدم های دوگم و جامد فریب عناوین رو میخورن در اعمال. میگه من ازم دروغ بر نمیاد ولو وقع ما وقع، میخوان همه عالم تیکه تیکه بشن، من نمیتونم دروغ بگم. این دروغ نیست، این صداقت نیست، این حماقت، این مقربیتی هم درش نیست. تو جنگ انسان بیاد یه چیزی بگه، عملیات لو بره، دشمن دست ما رو بخونه، نیروهای ما تلف بشه، بگه اینا هم رفتن بهش دیگه، ما صادقانه عمل کرد، نه خیر، اینا رفتن بهش و شما میر جهنم، خونه همه اینا گردن شماست. چون اینجا مصلحت به دروغ بود، احکام تابع مصالح و مفاسده، اینجا کذبش مقرب بود و شما دور شدی با صداقتت. خب بس اون طرف هم این که
کلیه،
بله بله این احکام کلیست.
چقدر فاصله داره با اون هدف وسیله رو توجه
میکنه؟ اونجا وسیله رو انگار انسان، ببینید ما اول وسیله بودن رو به مشخص کنیم و هدف رو به مشخص بکنیم، دو تا تفکیک بشه. گاهی خود اینها هدفه، یکی از اهداف طبقه بندی شده است. گاهی برخی چیزها در یک مرتبه وسیله است ولی در مرتبه کلان خودش یک هدفی است. مثلا حفظ ثبات اجتماعی، حفظ خانواده، حفظ آرامش اجتماعی، جلوگیری از فتنه، اینا همه وسیله است، هدف عبودیت، ولی اینها در حد خودش یک هدف میانی است، یک هدف ابتدایی است. برای شارع حفظ خانواده و تحکیم بنیان خانواده وسیله ایست برای ثبات اجتماعی، ثبات اجتماعی برای ثبات سیاسی و ثبات ولایی، ثبات ولایی برای هموار شدن راه تربیت، هموار شدن راه تربیت برای زمین سازی و عبودیت و سیر کلان بشر به سمت خدا. این مرتبه بندی، ولی تو یک مرتبه خودش هدفه. یعنی حفظ خانواده خودش هدفه. این دیگه این نیست که وسیله هدف وسیله رو توجیه میکنه، کما اینکه یه بابایی اومد تو تلویزیون چند سال پیش گفت حفظ نظام یعنی چی؟ اوجب واجباته. نظام خودش وسیله است، هدف چیز، هدف حفظ دینه. ما دلیل شرعی نداریم مبنی بر این که باید هر جور شده نظام رو حفظ بکنیم، حتی اگر داریم مخالفت با دین میکنیم. خیر، اصلا خودش این موافقت با دینه، اینی که شما به هر وسیله نظام رو حفظ بکنی، اصلا خودش هدفه، یکی از اهدافه، اهداف جزئی است. تو نگاه کلان وسیله است. این از سنخ مغالطات دو جنبه است. از یک جهت بشه گفت کن هوچه، از یک جهت مسئله رو فقط نگاه کردن رو همون حکم دادن، از یک جهت وسیله است، از جهت دیگه هدفه. شما چیزی که از یک جهت هدفه رو بهش نگاه نکنید، ببینید فقط وسیله است. خب بله، فقط وسیله باشه هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. الغایات لا تبرر المبادی، قاعده عربیشه، حالا روایت هم نیست. خب پس حفظ خانواده خودش هدفه، این هدف مصلحتی است که احکام تابع اونه. خیلی جاها صدق به تبع این مصلحت مفسده میشه، خیلی جاها کذب به تبع این مصلحت. مگه آرایش نظامی پیروزی در حرب، حفظ مسلمین در جنگ، ضرب وارد رخنه وارد کردن به کفار و منافقین در جنگ، این هدف یا وسیله است؟ تو نگاه کلام وسیله است، ولی خودش یک هدف. لذا شما از این راه میتونی استفاده بکنی، مکیده در حرب داشته باشی، هم روایات در دلالتش تامه، هم اجماع بر این قائمه. اینجور جاها هیچ شکی نیست که دروغ گفتن جایزه. حتی بالاتر از اینا که دروغه، شما در مورد حفظ جان، حالا این از مباحث مهمی است که الان ما درگیریم با فرقه های تکفیری شیعه، تو بحث تقیه و بحث قمه و اینها که میگن ما اگر کسی مثلا بابت لعن کشته بشه شهیده و اینجا تقیه جا نداره و این دروغه و وحدت با اهل سنت محاله و با دشمن هاست، حالا از چندین جهت مغالطات که توشه بماند، یک حیثیتش همینه که اینا میگن که هدف وسیله توجیه نمی کنه. به ما گفتن که شما لعنتون رو بکنی، چی کار دارید که بعدن چی میشه؟ ما تابع وظیفه ایم، تابع نتیجه نیستیم. یه مغالطه ایست. یک وقتایی وظیفه ما نگاه به نتیجه است. وظیفتون اینه که ببینی نتیجه چی میشه. وظیفه اینه که انسان حزم داشته باشه. خود حزم یکی از وظایفه، یکی از تکالیف مؤمن حزمه. حزم یعنی عاقبت رو ببینه، ببینه در گروه این عمل او چه عاقبتی هست، چه نتیجه‌ای هست، چی قرار پیش بیاد. این خودش تکلیفه. پس این خلط نشه اون ما فقط وظیفه رو عمل میکنیم به نتیجه کاری نتیجه. یه بحث گاهی با اینها که میشه، من ارجاع میدم به این بخش از جواهر در جواهر الکلام در بحث جهاد. مرحوم صاحب جواهر با ادله اثبات میکنن که اگر شما در جنگ میبینید که برای کشتن 20 تا از دشمن نیازه که 10 تا از شما کشته بشه و راهی نیست غیر از این که شما 10 تا خودتو بکشی، از اینا رد بشی بری سراغ اون 20 تا. ایشون میفرماید که اینجا این 10 تا رو باید بکشی، شهید در راه خدا هم هستن، دیه شون هم باید بدی، ولی قصاص نداری، نکشی هم میری جهنم. یعنی مؤاخذه میشه، چون کیان مسلمی داره ضربه میبینه از نکشتن این مسلمونا، دشمن داره قوی میماند، حفظ میشه. بله، خیلی این خود این مثال فقهی خیلی مثال پیچیده است که شما تو این بحث سنجش مصالح و مفاسد تا اونجاست که انقدر این بحث دامنه داره که بحث نفوس رو هم حتی در بر میگیره، بحث قتل که ما دیگه بالاتر از بحث دم که چیزی رو نداریم. یعنی احکام اون خط قرمزش دیگه بحث آبرو و عرض و ناموس و خون، این ستا، یعنی آبرو و بحث ناموس و بحث جان، این ستا دیگه اون خط قرمز دینه دیگه که اونجا هیچ مسامحه‌ای درش نیست و جاهای دیگه اگه با تسامح برخورد بشه اینجا اصلا هیچ تسامحی درش نیست. انقدر این مسئله مهمه که اونجا از این هم میگذره، بحث مسئله و مفاسد تا اونجا دامنه داره. خب البته این ضوابط خودش رو داره، توضیحات خودش رو داره. در مجموع حالا جمع‌بندی بحثمون اینجا هم این وعده دادن به همسر و عمل نکردن، وفا نکردن، اینجور نیستش که من برم کار رو انجام بدم به این تکیه گاه، به این پشتوانه که خب ما که دروغ میگیم، گاهی انسان میبینه چه در زن نسبت به شوهر، چه شوهر نسبت به زن، میده چیزی رو میخره، میگه خب اگه خانمتون رو بفهمه که خیلی ناراحت میشه، میگه بهش میگم نخریدم، بهش دروغ میگه، اون برشون میگه، یه سری فعالیت انجام میده. گاهی بله فعالیت به نحوی است که تکلیفه و خدا میفهمه که همسر او کراهت داره. مثل پارسال ما همین روز نیمه شعبان که سامرا بودیم، یکی از دوستان که ایشون تهیه کننده بود، خب ایام ماجرای سامرا هم خود ناامنیش بیشتر بود، بعد این دوست ما بدون اینکه با همسرش هماهنگ بود گفته بود که من یه دقیقه میرم جایی برمیگردم. اومده بود فرودگاه و اومده بود رسید سامرا، زنگ زد خانوش که خب کجایی؟ گفت سامرا. شروع کرد از اون این جوادات کردن و اینا. خب این هم حالا یه جوری توجیه و فلان و اینا، اونجا بهش دروغ گفته بود. خب این از اون موارد میتونه باشه، یعنی یه تکلیفیه، یه کاریه.
نه مرض داشت که این تیکه آخرش
اومد. آره خب دیگه چون رو آنتن میدید دیگه، بالاخره اون تلویزیون روشن میکرد شوهرشو میدید. نه این هم تهیه کننده و هم مجری بود. بله خلاصه این خواست یه زمینه بده که ما تلویزیون روشن که سکته نکنه. خلاصه خدمت شما عرض کنم که خب گاهی این شکلیه، یعنی انسان وظیفه‌ای داره، مسلمه همسر به فهمه نمیذاره. گاهی تو امر انفاق انسان میخواد یه چیزو خرج بکنه، معمولا خانوم ها اینجور جاها حالا گاهی مهربونترن گاهی بخیلترن، این دیگه خلاصه اعتدالی خیلی نیست. خودمون نیاز داریم، حالا باشه الان من خودم فلان توی موقعیتم فلانم، خب مانع میشن، مانع خیر میشن. انسان وعده دروغ میده که الان من به شما قول میدم که، و گاهی هم کار را میفته. ما خودم گاهی این وعده ها دادیم که مثلا ما سفر کربلا چند تایی میخواستیم بریم و پشت سر هم تنها، دیگه خانواده کفرش در اومده بود که چقدر تنها. گفتم من به شما قول میدم فلان تاریخ شما کربلا باشی، که نرفتیم هم نشد، یعنی چند وقت بعدش رفت. همین یک کلمه که ما وعده دادیم آب رو آتیش بود، تموم شد خلاص. حالا نه من نمیتونم اینجا وعده بدم. خب انسان کاری داره، میبینه که یه وظیفه‌ای داره باید انجام بده، یک سفری دارن میبرن، باری رو دوش انسان گذاشتن. خب حالا من بخوام اینجا هم خانواده رو داشته باشم همون کار داشته باشم، نمیشه. چی کار میکنه انسان؟ یه وعده میده، حالا سعیش هم میکنه که وفا بکنه، نشدم نشد. اینجا ولو از اون اول قصد کذبم داشته باشه اشکال نداره، یعنی میدانم که اصلا نمیشه، هم باز وعده رو میدم. بله یه دو جات که بود بشه
چی؟ نه خانم خواستی وعده بدی
دروغ
بگویی، چشکال نداره.
همون عبارت اخرى همونی که دو جات کبود بشه دیگه، یکی چشمت یکی پات، که هرچی خانم گفت بزن رو چشم بگو چش، وقتی برگشت بگو ای یادم رفت. ولی سگاهی هم شکلیه، فلان چیزو میخوام، فلان چیزو بخر، فلان جا بریم، فلان سفر، خیلی اصرار. خب حالا آدم شرطشو ندار، وعده رو میده، فلان روز بریم، فلان وقت بریم، تا قبل اینکه محرمتون بشه حتما میریم، آخر هفته میریم. که چی بشه یعنی اینا رو بلد بود. اون دیگه باز یه ظرافت های بیشتری میخواد. خب پس اون وقتی هم که میخواد خبر بده به همسرش از اون چیزی که کراهت داره او رو، خلاصه اونجا هم میتونه کذب داشته باشه یا عدم صدق، یعنی صادق نباشه. خب این عدم صدق توریه رو هم در بر میگیره، انسان میتونه این جوجه ها توریه بکنه. عدم صدق برابر نیست با کذب، چون یه راه در روی به اسم توریه هست. و آخر حدیث و ثلاثتون مجالسته هم تمیت القلب، سه دستن که همنشینیشون قلب رو میمیراند. مجالسته الانضال و الحدیث مع النساء و مجالسه الاغنیا، هم نشینی با انسان‌های بخیل که حالا اهل خرج کردن نیستن و سخن گفتن با زنا، مشاغلی که با زنا خیلی سر و کار داره، از طلا فروشی و کفش فروشی و پوشاک و طبابت و اینجور مشاغل، و همنشینی با اغنیا معمولا انسان رو دچار دلمردگی میکنه و انسان سریع آثارش میبینه. تو خود کار ما هم، کار طلبگی هم، مراجعات خانم ها وقت زیاده، انسان یه حالت کدورتی در خودش احساس میکنه از گفتگوی با اینها. حالا گاهی مخصوصا اینها یه خورده زنها معمولا این شکلی هن دیگه، از اون طرف عدم حصار وقتی ببینن خیلی راحت انس پیدا میکنن، ارتباطی ورا از این ارتباط کلامی پیدا میکنن که اون با سبعات منفیش بیشتره. تو ارتباط با اغنیام همینطور، گاهی ذهنیت های خاصی در انسان شکل میگیره ورای ارتباط. خب انسان با خیلی ها ارتباط داره، گفتگو داره، حرف میزنه، تو تاکسی رو داره میره، تو مترو نشسته، تو حرم کسی میبینه، بعد نماز صف نماز جماعت با کسی حرف میزنه. اینا ذهنیت آفرین نیست. ولی وقتی که حالا طرف یه ماشین شاسی بلند هم داشت، یه ویلای، بله دیروز اینجا صحبتی بود که مثلا در فلان جای تهران منزلمون 350 متره و بعد نمیدونم من مثلا چند تا خونه در تهران دارم و اینها، خودم احساس کنم کم کم حالم داره متغیر میشه. گاهی توقعات انسان فرق میکنه که خب بزنم تو آب نمک برای یه روز مبادایی. گاهی انسان تمایلاتش عوض میشه، کشیده میشه به این سمت که خب منم برم یه رقابتی تو این مسیر، ما هم یه سوقی پیدا کنیم بریم تو این خط، ما چون کمه که نمیتونیم یه همچین خونه داشته باشیم، یه همچین جایی اینجور. لذا این مجالست به این معناست، نه یعنی که اینها رو باید ترد کرد، حالا هر کی که پول داره دیگه ولش کرد، ارتباط باش نباید داشت، نه اتفاقا پولدارا بودن که کار دین رو پیش بردن، پول خدیجه و شمشیر علی، این دوتا اسلام رو پیش برد. مجالست اغنیایی که بخواد ذهنیت هایی برای انسان ایجاد بکنه، مجالست بخیل با انزال ذهنیت انسان رو عوض بکنه، کم کم آدم اینه که داره مادی میشه و تمایلاتش، روحیاتش دیگه سخت دستش تو جیب میره، سخت میتونه خرج بکنه. ولی یه وقت اصلا انسان تأثیر داره یا حداقل اینه که تأثیر پذیری نداره. و تو ارتباط با زنها هم همینطور، خب یه وقت انسان یه نفس قویی داره، از اون طرف هم کار میکنه برای دفع اون مفاسدی که بعضن هست، خب این اشکالی نداره، حالا واجب هم نیست ولی اشکال نداره. ولی یه وقت انسان اونه که کم کم حالاتش، روحیاتش، ذهنیاتش، کم کم ذهن حساس میشه رو این که خب کی مطلقه است، کی مثلا، حتی بعضی که دیگه انقدر پست میشن و شرور میشن نسخه طلاق می نویسن برای محاسبات بعدی، دیگه اوج خباثت. خب ایناست که مرگ دل میاره، اینجور مجالست هایی موجب جور عواقب میشه. خب این حدیث طولانی شد، حدیث مهمیست، برخی در شرح این حدیث کتاب نوشتن، در دیگه ما در این حد وس توضیحی عرض کردیم، شالا که اهل عمل به این دست از روایات باشه. الحمدلله رب العالمین.